أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که آیا منجزیت علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه به نحو علیت هست، یعنی شارع نمی تواند ترخیص بدهد در مخالفت قطعیه، یا به نحو اقتضاء هست، شارع می تواند ترخیص بدهد در مخالفت قطعیه. صاحب کفای قائل به اقتضاء بود، منتها عبارتشون در بحث قطع فرق میکنه با اونچه که در بحث براءت گفتن. در بحث قطع گفتن علم اجمالی با علم تفصیلی فرق میکنه. علم اجمالی اقتضاء تنجیز داره، علم تفصیلی علت تامه تنجیزه. چون در علم اجمالی موضوع حکم ظاهری در اطرافش محفوظه، شک تفصیلی داریم در تکلیف در این طرف، شک تفصیلی داریم در تکلیف در اون طرف، شارع میتواند ترخیص بدهد در ارتکاب این طرف و در ارتکاب اون طرف. نگویید که این که میشود مخالفت قطعیه و ترخیص در مخالفت قطعیه تضاد دارد با تکلیف واقعی معلوم بالاجمال. ایشون می‌فرمایند اگر تضاد داشت در شبهه بدویه هم مشکل درست می‌شد. حرمت واقعی شرب توتون با ترخیص در ارتکاب آن اگر تضاد داشت قابل جمع نبود. این رو در بحث قطع فرمودن. صفحه 273 کفایی. در بحث براءت صفحه 358 فرمودند که هیچ فرقی بین علم اجمالی و علم تفصیلی نیست، فرق در تکلیف معلوم بالاجمال با تکلیف معلوم به تفصیل هست. تکلیف معلوم بالاجمال اگر فعلی من جمیع الجهات باشه، یعنی بالفعل مولا راضی نباشد به مخالفت آن، ترخیص در مخالفت احتمالیش هم ممکن نیست. مولایی که نگاه می کند می بیند که یکی از این دو انسان محقون و دم است و قتلش حرام است، اونقدر نسبت به تحریم قتل مؤمن حساس است که در فرض علم اجمالی بلکه در فرض شک باز راضی به ارتکاب قتل مؤمن نیست. اگر این طور است که ترخیص در ارتکاب یک طرف هم نمیتواند بدهد، چون میشود احتمال وجود ضدین، شاید اینی که شارع ترخیص داد در قتل او همان مؤمنی است که راضی به قتل او نیست. جمع می شود رضای به ارتکاب با عدم رضایت به ارتکاب. این یا اجتماع نقیزه این است، یا تعبیر اگر بکنید رضای به ارتکاب با کراهت ارتکاب می شود اجتماع ضدین. ولی اگر تکلیف معلوم بالاجمال فعلیه من جمیع الجهات نباشه، اذا علم بهی تفصیلا صار فعلیا، اما قبل از علم تفصیلی 99 شرط فعلیت او فراهم شده، شده فعلی من سایر الجهات. ولی صدومین شرط فعلیت آن که علم تفصیلی به آن است هنوز محقق نشده، فعلی من جمیع الجهات نشده. یعنی هنوز اراده لزومیه مولا یا کراهت لزومیه مولا در موارد و حرمت و آن تعلق نگرفته. اینجا ترخیص در مخالفت قطعیه علم اجمالی هم ممکنه. نفرمایید که پس شما که گفتید فرقی بین علم اجمالی و علم تفصیلی نیست، صاحب کفایه میگه بله فرق نیست، واقع منکشف فرق میکنه. در علم تفصیلی ما راهی نداریم که بگوییم اون حکم معلوم به تفصیل فعلی من جمیع الجهات نیست، ظاهر دلیل این است که فعلی من جمیع الجهات است. ما چطور بگوییم این حکم معلوم به تفصیل فعلی من جمیع الجهات نیست و از ظهور خطاب رفعیت کنیم؟ اما در علم اجمالی ولو ظاهر خطاب این است که حکم واقعی فعلی من جمیع الجهات است در فرض علم اجمالی، ولیکن دلیل اصل رفعن امتی ما لا یعلمون کل شیء فی حلال و حرام حاکم است بر اون خطاب تکلیف. میگوید اون خطاب تکلیف در فرض علم اجمالی هنوز به حد فعلیت من جمیع الجهات نرسیده است. این محصل فرمایش صاحب کفایه است. بله. در بحوث گفتن که ما مختار صاحب کفایه رو قبول داریم، حکم عقل به حرمت مخالفت قطعیه علم اجمالی به نحو اقتضا هست، اما روش صاحب کفایه را در بیان مسلک اقتضا قبول نداریم. چرا؟ ایشان فرموده است چرا صاحب کفایه میگوید که حکم واقعی معلوم بالاجمال در فرضی که شارع اذ بدهد در مخالفت قطعی آن فعلی نیست؟ فعلی من جمیع الجهات نیست یعنی فعلی نیست. 99 شرط فعلیتش فراهم شده است، اما تا شرط صدم که علم تفصیلی هست فراهم نشود فعلی نیست دیگر. در بعوض فرمودن که جناب صاحب کفایه چرا حکم واقعی فعلی نیست؟ مگر فعلیت حکم واقعی به چیست؟ موضوعش که محقق است، لا تشرب نجس، موضوعش ماء نجس است که موجود است در بین. روح حکم واقعی هم در وجوب شوق است به فعل، در حرمت بغض است نسبت به فعل، اون هم که هست. فقط چیزی که نیست عبارت است از اراده مولا نسبت به احتیاط در اطراف علم اجمالی. مولا بغض دارد نسبت به اون شرب نجس، از بغضش هیچ کم نمی شود. ولی شوق هم دارد که اون آب پاک مباح باشد بر مکلف. شوقش به این که اون آب پاک که یکی از این دو آب است مباح باشد بر مکلف، مباح بالفعل که مکلف بتواند آن را بیاشامد. بغضش نسبت به اون شرب ماء نجس در مقام حفظ با هم تضاهم می کنند. شارع می بیند که این راه که بسته است بیاید به مکلف بگوید ایها المکلف آب نجس این آب شرقی است، آب پاک آب غربی است. این که روش قانونگذار نیست، قانونگذار قانونهای کلی را بیان می کند. اینجا یا باید بگوید از هر دو اجتناب کن، غرض ترخیصیش حفظ نشده در مقام تضاهم حفظی، یعنی در مقام اشتباه غرض تحریمی با غرض ترخیصی مشتبه شدن که کدام یک از این دو آب غرض تحریمی دارد یعنی بغض دارد، کدام یک از این دو آب غرض ترخیصی دارد یعنی مولا شوق دارد که او مباح باشد. مولا یا باید بگوید از هر دو اجتناب کن، در مقام حفظ غرضش غرض ترخیصیش را حفظ کرده است، غرض تحریمیش را حفظ کرده است و غرض ترخیصیش را حفظ نکرده است، چون او را فدا کرد. با اینکه محبوبش است که مباح باشد شرب آب طاهر، ولی نمیتواند هر دو را با هم حفظ کند، حفظ غرض تحریمی برای او اهم بود و رضا گفت احدت یحرقه هما. گاهی هم نخیر، حفظ غرض ترخیصی برای او اهم است از حفظ غرض تحریمی. میاد میگه انت مرخصون فرتکابه هما، با این که هنوزم ارتکاب اون حرام واقعی مبغوض مولاست، از بغض او هیچ کم نشده است. ایشان فرمودند شما در اراده تکوینی هم همینطور هستید، گاهی یک آبیست آلوده قذر، یک آبیز طیب، با هم مشتبه شدن، بغض دارید نسبت به خوردن اون آب قذر و حب دارید، در اینجاشون حب تکوینی است، حب دارید نسبت به خوردن آب پاک و نظیف. گاهی حال که با هم مشتبه شدن برای شما اهم است که اون غرض ترخیصیتان حفظ بشود، ولذا اراده می کنید هر دو را بخورید، ترید و ما طبقه زهو بغض دارید، هنوزم حتی از قیافتون هم می بینن هر دو آب رو می خورید اما با قیافه گرفته، نشاط ندارید. میگن چته؟ خب نخور. میگه نه، من اگر اون آب پاک رو نخورم یک مشکلی پیدا میشود که اون برام سخت‌تر هست از تحمل خوردن این آب آلوده‌ای که برایم مشمئز کننده است. مشمئز میشوم ولی میخورم. خب روح حکم واقعی ایشون فرموده یا وجوب است روحش حب است یا حرمت از روحش بغض است. جناب صاحب کفای او که مختل نشد، در مقام تزاحم حفظی مولا اراده بکند که شما احتیاط بکنید این مربوط به روح و حکم واقعی نیست، این علاج مولوی است در مقام تزاحم حفظی اغراضش، یعنی یک غرض تحریمی دارد در اون آب نخوردن آب نجس، یک غرض ترخیصی دارد که خوردن آب پاک مباح باشد، اما در مقام اشتباه این دو با هم شارع باید حفظ یکی رو فدای دیگری بکنه. خب یا اراده کند شما احتیاط کنید، حکم ظاهری تنزیزی جعل میکنه، یحریقهما، یا اذ میدهد شما هر دو را بخورید، میشه همون کله هنیئا مریئا، ان کان مختلطا فکله هنیئا، در وارثی که ورث مالا یعلم ان فیه ربا. حکم واقعی فعلی است. بله ما کشف میکنیم از اذن شارع در ارتکاب که در مقام حکم ظاهری مولا غرض ترخیصیش را اهم دیده است در مقام حفظ، چون مشتبه است غرض ترخیصیش با غرض تحریمیش و نمیتواند هر دو را حفظ کند، حفظ غرض ترخیصیش را مقدم کرد بر حفظ غرض تحریمی. این را میفهمیم. به این معنا میگویید حکم واقعی تحریمی فعلی من جمیع الجهات نیست، درست، ولی این ربطی به روح حکم واقعی که شما فکر میکنید او مشکل پیدا کرده است، نخیر، ربطی به او ندارد. این مطالب بحوث اصلش از محقق عراقیه، این رو توجه داشته باشید. به نظر ما این درست نیست. ما از کلمات خود بحوث علیه خودشون به کار میبریم. خود ایشان تصریح کرده است در بحث اضطرار به سوء الاختیار که ولو ظاهر نهی بغض است، ظاهر امر حب است، اما روح امر لزوماً حب به فعل نیست. گاهی مولا امر می کند به چیزی که هیچ حب به آن ندارد، گاهی نهی می کند از چیزی که هیچ بغض نسبت به آن ندارد. تصریح می کنه ایشون در اضطرار به سوء الاختیار، در خروج از دار مغصوب، در اون بحث، در خروج از دار مغصوب که به سوء اختیار وارد آن شده است، حکم الخروج من الدار المغصوبه، اونجا این رو مطرح میکنند. شاگرد ایشان هم در درسنامه تصریح میکنه که استاد ما نظرش این شد که روح وجوب حب نیست لزومن و روح حرمت هم لزومن بغض نیست. ما که از اول همین رو میگفتیم، اصلا میگفتیم ظاهر خطاب امرم این طور نیست که همه جا خوب باشه، امر به دفع افسد به فاسد، این امر اغلاییه، امر دائره، این آقایی که از بلندی بیفته زمین، بیفته رو برادر مولا یا رو فرزند مولا، راه سومی وجود نداره. میگه بیوف روی برادرم، ما انما المؤمنون اخوه، از این برادرها با زیاد داریم. خب ولیکن وقتی میفته اون روی برادر آسیب میبینه یا فوت میکنه، عشق مولا جاری میشه، بغض داره نسبت به، ولی در مقام دفع افسد به فاسد این کار رو میکنه. و چه بسا افردی نهی میکنه از چیزی، هیچ بغض نداره نسبت به اون. مثال عرفی بزنم، یک جوانی در بیمارستان متدین هست، بیماره، این نرس که زن هست، زن پرستار، میاد دستان این بازوان این جوان رو میگیره، میخواد فشار خونش رو بگیره، میگه خانم حرام هست به من دست بزنی، لمس بدن اجنبی حرامه، من اجازه نمیدم. اونم میگه که پسرم، برادر، ما با هم یه حرفان نداریم، پرستار محرمه، پزشک محرمه، شما به وجدان خودتون مراجعه کنید، هیچ کراهتی ندارید نسبت به این کاری که پرستار میکنه. آیا نهی شما سوریه؟ نه، سوری نیست. تنها اما توهب بهو، نه تنها لا تبغضو بل توهب بهو. اگر بگی من دوست ندارم، به قول یکی از آقایون، خب این نشانه بیماریست، خب طبیعیست، جوان دوست داره. ولی به خاطر خدا میگه این کارو نکن. آقا اصلا خب آقا ابتهاج نفس داره دیگه، چه حیثیتی یعنی چی؟ اصلا ابتهاج نفس داره، این تو دلش میگه خدا کنه که این گوش به حرف من نده. یک رزمنده‌ای که تیر خورده بهش داره خونریزی شدید میکنه، دشمن میاد تیر خلاص بهش بزنه، اینم از خدا میخواد تیر خلاص بخوره چون داره درد میکشه و بالاخره این خواهد رفت، شهید خواهد شد، چه الان چه چند ساعت دیگر. اما میگه من باید من کنم این را از کشتن خودم، و الا میشه اعانت بر قتل نفس. بهش میگه این کار رو نکن، مرا نکش. حالا یا یه کاری میکنه که او جلوی او در دید او نباشه، با اینکه اصلا دوست دارد که اون دشمن، این شخص، این رزمنده رو ببینه، تیر خلاص به او بزنه، چون این که دیگه داره شهید میشه، هم داره که الان شهید بشه یا چند ساعت درد بکشه، فقط به خاطر ترس از خدا خودشو مخفی میکنه یا به اون دشمن میگه که مبادا به من تیر خلاص بزنی، از خدا بترس، این کار را نکن، چه بسا اونم گوش به حرف بده. پس ربما ینهل انسان اما یحبه، و با ربما یعمرو به شیئن یبغضه. پس آقا اصلا روح امر حب نیست، روح امر، روح امر وجوبی، اراده مولاست نسبت به فعل، به نحو لا یرضا به ترک. روح حرمتم کراهت مولاست نسبت به فعل، به نحو لا یرضا به ارتکاب. این اشکال اول به بحوث. اشکال دوم، آقا گیرم روح وجوب خوب باشد، روح حرمت بغض باشد. خود شما در بحث واجب مشروع گفتید مطلق خوب روح وجوب نیست، خوب به حدی که بخواهد از مکلف انجام آن را، مسئولیت آن را به عهده مکلف بگذارد. برفرض روح وجوب حب باشه، میشه حب به فعل به نحوی که لا یرضا به ترکه. ولذا صاحب کفایه از نظر عقلی درست میگه، فقط ما عرض کردیم از نظر عقلایی موضوع وجوب امتثال اون حکمی است که مولا اراده لزومیه دارد نسبت به آن، و ترخیص مولا در ارتکاب آن به نکته جهل رافع موضوع وجوب امتثال نیست، مگر به همون مقداری که مولا اذن میده در ارتکاب. ولذا عرض کردیم شما علم اجمالی داری، یکی از این دو آب غصبی است، یکی از این ده آب غصبی است، مضطر یکی از اینها رو لابعینه بخوری، عقلا میگن آقا یکی شما مجازی بخوری، نهتای دیگر برای چی میخوری؟ وجدان عقلای شما اینو نمیگه؟ اما صاحب کفایه چون عقلی برخورد کرده میگه نه، هر ده تا رو میتونی بخوری. چرا؟ برای اینکه وقتی مولا اذن داد که یکی از اینها رو انتخاب کن بخور، شاید اونی که انتخاب میکنی همون ماه مقصوب واقعی باشه که معزونی در ارتکاب آن، و اون نقطه دیگه هم که اصلا معلوم نیست اصلا غصبی باشه. پس علم به حکم فعلیه علا ای تقدیر من ندارم. میگیم آقا موضوع لزوم امتثال اندل عقلا حکم فعلی عقلایی است، یعنی اونی که با قطع نظر از ترخیص به ملاک جهل حکم فعلی است. ترخیص به ملاک جهل هم از ضرورات تقدر و به قدره ها. چه مقدار ترخیص داده در ارتکاب به ملاک جهل؟ چون اینجا ترخیص به ملاک جهل دیگه، اگه میدانستم آب غصبی کدام است، نه تا آب مباه داشتم یکی از اونها رو میخوردم دیگر. یا مثلا تنجز میتونه حکم عقل باشه، میتونه حکم عقلا باشه، و این موضوع است برای حسن عقاب به نظر صاحب کفایه. حالا عدم رد هم که همه قائلن، اگر امضا بشود این ارتکاز عقلا موضوع میشه برای استحقاق عقاب. صاحب کفایه که میگه لازم نیست امضا هم بشه، رد واصل نشه کافیست برای حکم عقل. خب این موردی که من میدانم یکی از این ده آب نجس است، حالا اگر من نکته جهل نبود، نکته حرج بود، خوردن آب الف جوریست که من مسترم یا حرجیست به خصوص آن، نه استرار الى احد الاطراف لا بین. خب بله اونجا اگر استرار یا حرج از ابتدای علم اجمالی بود، میگیم ترخیص به ملاک حرج در خوردن آب الف با فعلیت حکم واقعی به نظر عقلا هم سازگار نیست. اونجا ما قبول داریم که نه تا آب دیگر رو هم میتونی بخوری. مرحوم آخون که تصریح میکنه میگه اگر اذن در ارتکاب بدهد این با فعلیت و حکم واقعی سازگار نیست. اینو در جمع بین حکم ظاهری و واقعی صریحا گفته.
فعلیت با حکم گرفته، هر کشون درست نیست. بله اگه فعلیت مثل شما میگفتن اشکال بحث وارد نمید، ولی فعلیت آخون هیچ جایی که شما یعنی تصریح نگره، هر جایی گفته گفته شوق اکید کراهت.
حالا ببینید اینا که میگن شوق اکید، شوق بعد الکسر و الانکسار میگن، همونی که آقا هم اشاره کرد گفت بالاخره همونی هم که میگه بیفرو برادرم، اون بالفعل شوق دارد به اینکه روی برادر او بیفتد، ولو بعد الکسر و الانکسار. از این باب صاحب کفایه میگه که ما این رو قبول نداریم. چه شوقیست که داره گریه میکنه؟ میگه جلو چشم من نیفتی یا من تحمل ندارم، من میرم تو اتاق میخوابم بعدم بیفرو برادرم. میگه خب حالا چرا میگی بیام رو برادرم؟ میگه خب اگه رو برادرم نفتی رو فرزندم میفتی، من بعد از یه عمری کلی معالجه کردم تا تونستم این بچه دردانه رو پیدا کنم. نه روح وجوب، روح وجوب میخواییم ببینیم چیه، روح حرمت میخواییم ببینیم چیه. روح وجوب اراده لزومیه است، روح حرمت کراهت لزومیه است. حالا اجازه بفرمایید، مرحوم آقای بروجردی در مقام یک تفصیلی داده، امامم که درس ایشون میرفته و تقریرات ایشون رو هم نوشته و خودش هم گفته از ایشون استفاده کردم، خوشش اومده از این تفصیل، تفصیل بین علم وجدانی به تکلیف اجمالاً یا قیام حجت اجمالیه بر تکلیف. فرمودن جایی که علم اجمالی، علم وجدانی اجمالی به تکلیف داریم، که اینجا دیگه معنا نداره ترخیص در مخالفت آن. ولی اگر نه حجت اجمالیه داریم بر تکلیف، خطاب لا تشرب النجس اطلاقش میگیره نجس معلوم بالاجمال را، این که محذوری نداره که ترخیص در مخالفت قطعیه آن. خب به نظر ما این درست نیست. چرا؟ برای اینکه فرق بین علم وجدانی اجمالی با حجت اجمالیه تو چیه؟ اگر من علم وجدانی دارم به تکلیفی که لا یرض المولا به مخالفته، بله به این قید، علم وجدانی به تکلیفی که لا یرض المولا به مخالفته، خب معلومه که با ترخیص در مخالفت سازگار نیست. در حجت اجمالی هم همینه. اگر حجت اجمالیه دارم بر اصل تکلیف، شاید هم خلاف واقع باشد این حجت، اما یک قضیه شرطیه رو میدونم، اگر واقعا این حجت اجمالی مطابق با واقع باشه، شارع راضی به مخالفت این تکلیف نیست، یا تکلیف نیست، یا اگر باشد به حدیست که شارع راضی به ترک آن نیست. اینجا هم ترخیص در مخالفت نمیشه. چرا؟ برای اینکه شارع که نمیخواد بگه حکم واقعی ما نداریم، حرمت شرب نجس ما نداریم، میخواد بگه اگه حرمت شرب نجس داشتیم در حدی نیست که مولا راضی به مخالفت نباشد. این با اون علم من نمیسازه که من علم دارم اگر واقعا تحریم شرب نجس این مورد علم اجمالی را بگیرد، به نحوی است که مولا راضی به مخالفت آن نیست. پس نکته علم به این است که شارع راضی به مخالفت هست. اگه این باشه، علم دارم که شارع راضی به مخالفت نیست، اگر این علم باشه، لایرد شارع به مخالفت، چه در علم اجمالی چه در حجت اجمالی ترخیص در مخالفت جایز نیست. اگر همچو علمی ندارم، ظهور خطاب لا تشرب النجس اینه که مولا راضی به ترک، راضی به مخالفت نیست، اگه اینه، خب در حجت اجمالی ترخیص در مخالفت قطعیه یا مخصص این ظهور در فعلیت حکم واقعی است، یا حاکم بر اوست، حاکم میگه رفع امتی مال علمون، از اینجا بهت میگم که اون حکم واقعی تا معلوم به تفصیل نباشد، به نحوی نیست که مولا راضی به مخالفتش نباشه، نه مولا راضی به مخالفتش، بلکه امر حجت اجمالیه سخت‌تره. آقا چرا؟ برای اینکه حجت اجمالی یک ظهوری داره، خطاب لا تشرب النجس، این ظهور خطابه، ظهور خطاب اینه که این حکم واقعی فعلی است، ظهور این خطاب این است که این حکم واقعی مولا راضی به مخالفتش نیست. وقت ما باید اون رفع مالا یعلمون رو یا مخصص این ظهور بگیریم یا حاکم بر این ظهور بگیریم. در علم وجدانی ما با ظهور سر و کار نداریم که، اگر علم وجدانی نداریم که مولا راضی به مخالفت این تکلیف معلوم به اجمال نیست، دیگه ظهوری که نداریم، میشه شک، شک میکنیم مولا راضی است به مخالفت این تکلیف یا راضی نیست، در حالی که در حجت اجمالی یک ظهوری داشتیم، ولو شک داشتیم در فعلیت، اما یه ظهوری داشتیم در فعلیت. در علم وجدانی و تا شک کنیم در فعلیت، ظهوری هم نداریم. تا ظهور نداشتیم، صاحب کفایه ینادی به اعلی صوته که اصلا مقتضی تنجیز ما نداریم. تو حجت اجمالی مقتضی تنجیز داریم، ظهور خطاب لا تشرب النجس در فعلیت حکم واقعی. شما باید این ظهور رو یا تخصیص بزنید یا حکومت بر آن قرار بدید. رفعمالان میگید حاکم بر آن است. اما در علم وجدانی صاحب کفایی میگه یا علم داری به این که این حکم فعلی است به نحوی که لا ارزل مولا به مخالفته که باید امتثال کنی علاوه چلدیه، یا شک داری، تا شک کردی اصلا مقتضی دیگه برای تنجیز نیست. البته ما اشکال داریم به صاحب کفایی، ما میگیم ارتکاز عقلا اینه حکم واقعی رو ولو خطاب نداشت، علم وجدانی داشتید، تا یقین نکنید که مولا راضی به مخالفتشه عقلا منجز میدونن. ولی صاحب کفایی که قبول نداره، ولذا امر حجت اجمالیه اسهل نیست. جناب آقای بروجردی و امام رضوان الله علیکم، نه، امر حجت اجمالیه اشد است از علم تفصیلی. بقیه الکلام ان شاء الله فردا. والحمد لله رب العالمین.